انتقام ده، البته نه چندان که انتقام از حد گذرد، زیرا آنگاه ظلم از طرف تو باشد و دعوی از قبل خصم. گفتنیز برای این مثل داستانهای دیگری هم نقل شده است، ولی چون داستان گلستان سعدی از همه زیباتر و رساتر بود، ما تنها به گفتن آن بسنده کردیم و از گفتن بقیه داستانها خودداری. حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتنه.
باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
کارخانجات تولیدی مهرارز حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبلیغ صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38. مهرارز پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
با سرود نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کارخانجات تولیدی مهرارز، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهرارز مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهرارز متخصص تهویه و تبرید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. صدای بنده رو از پخش شبکه رادیوی ایران میشنوید. فرتاش فرخاد هستم و افتخار این رو دارم که از همکنون تا حوالی 6 بامداد به همراه برنامه‌های متنوع در خدمت شما باشم و امیدوارم که از شنیدن این برنامه‌ها لذت ببرید. نظر، انتقاد و پیشنهادات خودتون رو هم میتونید از طریق سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. همراه ما باشید.
گنج شایگان.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین عقل و عشق بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از تأثیر ادبیات اندرزی در پیشبرد اهداف آموزش سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. از آغازین سالهای قرن چهارم هجری، ادبیات اندرزی با نگارش فارسی در مکتبخانه ها و مدارس روزگار اسلامی رخ نمود و ذهن و اندیشه کودکان ایران را به خود معطوف کرد. هرچند ایران و سرزمین با فرهنگ ایران آماج حمله ها و یورش های خانمانسوز مغول و تاتار قرار گرفت، اما کاروان علم و ادب لحظه ای از حرکت باز نماند و به مسیر روشنگرانه خود ادامه داد. در روزگار اسلامی ادبیات اندرزی در محوریت نخست آموزش کودکان و نوجوانان قرار داشت، زیرا محتوای ادبیات اندرزی آکنده از داستان‌ها و روایت‌ها و حکایت‌هایی بود که با روحیات و خلقیات کودکان ایران سازگاری داشت و آموزگاران دوره اسلامی با استفاده از گونه‌های ادبیات اندرزی به آموزش نوآموزان می‌پرداختند و بخش مهمی از ارزش‌های جامعه را در چارچوب و ساختار ادبیات اندرزی ارائه می‌نمودند. همانگونه که اشاره شد، ایران در روزگار میانه اسلامی دچار یورش مغولان گردید و این تهاجم بخش مهمی از آثار فرهنگی ایران را در شعله‌های آتش جهل و بیخردی سوزاند و بلعید. اما با این حال شعرا و ادیبانی چون عطار نیشابوری، مولانا جلال الدین بلخی، سعدی و محمد اوفی با استفاده از منابع کهن و محفوظات ذهنی به احیای فرهنگ و تمدن ایران پرداختند و تا حدود زیادی هم توانستند در این مسیر موفقیت‌های بزرگی کسب کنند. شعرا و ادبای ایران و یا برخی از دانشمندان نظریه‌های نوین آموزشی را ارائه نمودند که پیوندی با نظریات فارابی، ابن سینا و حکیم غزالی داشت. در این مسیر فرهنگسازی از شیوه ها و روش های گوناگونی بهره بردند، از ادبیات رمزی گرفته تا بیان داستان های کوتاه و بلند، همه ابزاری کارآمد در جهت آموزش نوآموزان ایران به شمار می آمد و بدین واسطه امر آموزش و تربیت را سهل و آسان می کرد. خیلی خوش آمدید به برنامه آقای تهرانمند.
سپاسگزارم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم.
آقای تهرانمند، گفتیم که ایران در روزگار میانه اسلامی دچار یورش مغولان و قوم تاتار شد.
بله.
تأثیر این یورش بر آموزش و مسائل فرهنگی ایران روزگار میانه اسلامی تا چه حدودی بود؟
بله. عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که ما در روزگار اسلامی با دو هجمه و هجوم مواجه هستیم که در مقاطعی از تاریخ مسائل فرهنگی کشور ما رو دچار یک انسداد میکنه، اما
بله.
با توجه به ذهنیت و تفکر ایرانی که همواره به دنبال فرهنگ سازی هست و احیای تمدن خودش، میبینیم که به تدریج و حتی به سرعت مسائلی که فرهنگ ایران رو تحت شعاع قرار داده برطرف میکنه و مجدداً فرهنگ ایران احیا میشه.
سه.
اما در دوره که ازش یاد میکنیم تحت عنوان هجمه و هجوم مغولان، به نوعی میتونیم بگیم که بخش عمده ای از میراث فرهنگ ایران از بین میره.
صحیح.
دلایل اساسی این از بین رفتن این فرهنگ هم این هستش که مغولانی که به ایران وارد میشن اصلا با مبانی فرهنگی آشنا نیستن و به تعبیر توینبی که همواره تحت تهاجم قوم‌های وحشی به شکلی تمدن سازی مجدداً احیا میشه، این روند رو شاهدش هستیم. اما اون میراث کهن جامعه ما بخش عمدهش متاسفانه از بین میره. در زمانی که مغولان به تابعیت ایرانی‌ها در میاد، از لحاظ فرهنگی نه از بعد سیاسی، از لحاظ فرهنگی تابعیت ایرانی‌ها رو قبول می‌کنن و در فرهنگ ایران مستحیل میشن، به نوعی ما میبینیم که باز فرهنگ سازی در بطن حاکمیت مغولان هم باز ایجاد میشه. نمونه بارزش میتونیم به شنب قازانی رب رشیدی اشاره داشته باشیم که الگوهای آموزشی و ساختارهای دانشگاهی رو از نظامیه بغداد، موصل، مرو و نیشابور عکس میکنن و با یک فرایند رو به تکامل تر ارائه میکنن. بنابراین هرچند در دوره مغولان بخش عمده‌ای از مسائل فرهنگی آموزش ایران تحت شعاع قرار میگیره، اما باز با حضور ایرانیان با درایت و هوشمند که در منطقه فارس هم زیاد بودن که در واقع ایلی رو میپذیرن و از اون حجمها به نوعی فاصله میگیرن، باز میبینیم که فضای فرهنگی ایران مجددا به مجد و جلای خودش برمیگرده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
مولانا یکی از شاعران ایرانی است که در هنگام یورش مغولان سکاندار علم و ادب ایران زمین بود و او با سرودن غزلیات و نگارش مثنوی معنوی خدمت شایان توجهی به ادبیات ایران نمود. در واقع مهمترین اثر مولانا مثنوی معنوی است که 6 دفتر و 27,000 بیت شعر دارد و سرودن آن 14 سال به درازا کشید. در واقع مثنوی مولوی کتابی آموزشی و اخلاقی است و تمامی سطوح سنی را در بر می گیرد. در این کتاب یعنی مثنوی معنوی بیش از 300 حکایت وجود دارد که بخش مهمی از حکایت‌های مثنوی در روزگاران گذشته در سطح مدارس و مکتب‌خانه‌ها تدریس می‌شد و جنبه‌های آموزشی و اخلاقی آن توسط آموزگاران و نوآموزان مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گرفت.
جلال الدین محمد بلخی از مشهورترین شاعران فارسی زبان ایرانی تبار است. نام کامل وی محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیب بکشی بلخی بوده و در دوران حیات به القاب جلال الدین و مولانا خداوندگار نامیده می شده است. در قرنهای بعد القاب مولوی، مولانا، مولای رومی، به کار رفته و از برخی از اشعارش تخلص او را خاموش، خموش و خاموش دانستند. وی ابیات کمی نیز به زبانهای ترکی و یونانی دارد، در حالی که زبان مادری وی پارسی بوده است. وی در شهر بلخ تولد یافت و سبب شهرت او به رومی و مولای رومی طول اقامتش و وفاتش در شهر قونیه از بلاد روم بوده است. بنا به نوشته تذکره نویسان، وی در هنگامی که پدرش بهاءالدین از بلخ هجرت می‌کرد، 5 ساله بود. اگر تاریخ عزیمت بهاءالدین را از بلخ در سال 617 هجری قمری بدانیم، سن جلال الدین در آن هنگام قریب 13 بوده است. جلال الدین در بین راه نیشابور به خدمت شیخ عطار رسید و مدت کوتاهی درک محضر آن عارف بزرگ را کرد. مولانا در عصر سلطان محمد خوارزمشاه به دنیا آمد. خوارزمشاه در سال 602 هجری قمری موطن جلال الدین را که در تصرف غوریان بود تسخیر کرد. مولوی خود در اشعارش کوشیده است شرح دهد که هجران چگونه او را غرق در خون ساخته است. به خونریزی جنگ میان خوارزمشاهیان و غوریان اشاره می کند. در آن هنگام که خداوندگار خاندان بهاءالدین 7 ساله شد، خراسان و ماوراءالنهر از بلخ تا سمرقند و از خوارزم تا نیشابور عرصه کر و فر سلطان محمد خوارزمشاه بود.
خاندان خوارزمشاه در چند نسل فرمان روایی خوارزم و توابه اونو که از طرف سلجوقیان بزرگ به اونا واگذار شده بود به قدرت بزرگی تبدیل کرده بودن. تو اون زمان بهاءالدین فقیه و واعظی مشهور و بلند آوازه بود.
چه جالب، من شنیدم که عده زیادی تو بلخ و شهرهای دیگه مریدش بودن پدر بزرگ.
بله، اونا به خاطر ناامنی که خوارزمشاه در اون نواحی به وجود آورده بود ترک وطن کردن.
پسرم، ناچاریم دیارمان را ترک کنیم، دیاری که دوستش داریم و زادگاه پدرانمان بوده است. تو در عنفوان جوانی هستی و به زادگاهت وابسته ای، اما چاره جز رفتن نداریم.
پدر جان، من روزهای سخت را به یاد دارم و اکنون وحشت و خونریزی در همه جا گسترده شده است. گریه و اشک مرا نیز آزار می دهد. من هم به خواسته شما احترام می گذارم و با خانواده راهی می شوم.
اونا با شماری از مریدان و شاگردان بهاءالدین حرکت کردند. برای جلال الدین که 13 سال بیشتر نداشت، این سفر شتاب زده مجهول بود.
بهایدین ظاهرن تو مجلسای ورز خودش به خوارزمشاه انتقاد و اعتراض میکرده، درسته پدر بزرگ؟
دقیقا، و این از حوصله و تحمل یک سلطان مستبد و پرقدرت عصر خارج بوده. عده زیادی هم که از مریدان بهایدین بودن به قصد ادای حج همراه خانواده های خودشون با بهایالدین همسفر شدن.
پسرم، به نیشابور رسیده ایم. چه روزهای سختی را می گذرانیم.
پدر، چرا اینقدر آشفته اید؟
خبر رسیده است که مغول به بلخ دیار عزیز من حمله کرده و کشتار و ویرانی به بار آورده. ظلم خوارزمشاه از یک سو و کشتار مغول از سوی دیگر غمگینم ساخته است.
آری، سخت است پدر.
باید مدتی در اینجا بمانیم.
آخر ما کسی را اینجا نداریم، داریم؟
دوستان زیادی دارم. در اینجا خاطره مجالس وعظ و درس را خوب به خاطر دارم.
پدر، احساس خوبی به این شهر دارم. یک جور جاذبه روحانی و خاطره شیخ ابو سعید ابوالخیر. اقامت کوتاه شیخ مجددین صوفی را که بارها خواندم و برایم جالب و جذاب است.
آری، من هم همین احساس را دارم.
شهر به نظر نگران است.
اینجا بارها شاهد لشکرکشی خوارزمشاهیان بوده است. بارها زلزله و قحطی و هجوم دشمنان آن را زیر رو کرده. اما این بار اضطراب و وحشتی دیگر دارد.
حکایت‌های مثنوی جنبه عرفانی دارد و برای نشان دادن راهی به سوی حق نگاشته شده است. در واقع قصه های مثنوی گونه های گوناگون دارد. در برخی حکایت‌ها که مولوی بیشتر آنها را از قصه های عامیانه برگرفته است، شکل داستانی برتری دارد. برخی از حکایت‌ها زندگی پیامبر را روایت می‌کنند و شاعر آموزش خود را در آنها گنجانده است. برخی دیگر از قصه ها و حکایت های مثنوی کوتاهند و در آنها آموزش اخلاقی بر شکل داستانی چیرگی دارد. به هر روی برخی از حکایت های مثنوی از قرآن، آثار عطار، سنایی، نظامی و جوامع الحکایات اوفی برگرفته شدند و به دلیل تنوع حکایت‌ها و قصه‌ها بخشایی از مثنوی به عنوان مواد درسی توسط آموزگاران انتخاب و به نوآموزان ارائه می‌شد و بدین منوال حکایت‌های زیبای مثنوی معنوی به دلیل محتوای اخلاقی عرفانی و همینطور نگاه ژرف به مسائل تربیتی در ساختار آموزشی روزگار میانه اسلامی و دوران بعد از آن مورد استفاده قرار گرفت. نقش حکایت‌های تمثیلی در شیوه آموزش روزگار میانه اسلامی چه بود؟
بله، عرض کنم خدمت شما و زن شرمنده که بحث استفاده از تمثیل‌ها، روایت‌ها، حکایت‌ها و داستان‌ها در شیوه‌های آموزشی تنها به دوره اسلامی مربوط نمیشه، بلکه پیش از دوره اسلامی هم در جای جای مناطق مختلف کشورمون ما به شیوه های مختلف میبینیم که بحث آموزشی و تمثیلی به این واسطه صورت میگیره. نمونه بارزش میتونیم به خونیاگران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای اشاره داشته باشیم که خونیاگران یا هنیاگران در روزگار باستان اونهایی که در واقع درباری بودن، در قالب دربار و بر اساس نیازهای فضای دربار به سرودن شعرها و حکایتها و تمثیلها میپرداختن و غیر حرفه‌ای ها هم که در مجامع و ضیافت‌ها و مهمانی‌هایی که عمدتاً در قالب جشن‌های ماهیانه در ایران برقرار می‌شد به ارائه سخنان خودشون می‌پرداختن و عمدتاً از تمثیل‌ها استفاده می‌کردن. اما مهمترین حرکتی که در رابطه با بحث تمثیل و استفاده اون در فضای آموزشی ایران صورت می‌گیره، روایت و داستان معروف کلیدمنه هست که در روزگار ساسانیان تحت عنوان پنجشه تنتره می‌شناختیم که بعدها ترجمه میشه در روزگار اسلامی توسط ابن مقفع و به همین صورت در روزگار میانه هم به نوعی نصرالله منشی اون رو به زبان فارسی فاخر ترجمه میکنه و در اختیار ما قرار میده. اما مهمترین بحثی که از لحاظ آموزشی آموزگاران و مربیان یا حجاجان دوره اسلامی بهش میپرداختن و برای اینکه ذهن نو آموز رو به سمت خودشون معطوف بکنن و از آموزش غیر مستقیم استفاده بکنن، در واقع نگاه و اجمالشون به بحث داستان‌ها و تمثیل‌ها بود. بنابراین در این بخش ما می‌بینیم که تمثیل به عنوان یک محور اساسی در بحث آموزش وارد میشه، خصوصا اینکه ادبیات اندرزی ما هم به این مجموعه اضافه میشه و در لابلای ادبیات اندرزی، در لابلای حکایت‌ها و در واقع تلفیق شعر یا در واقع نثر به اتفاق هم و با هم دیگه میبینیم که ساختار آموزشی به این سمت کشیده میشه. و همونطور که عرض کردم بحث آموزش غیر مستقیم رو ایرانی ها مبنای کار خودشون قرار داده بودن و بنابراین در بحث آموزش اخلاق و فلسفه اخلاق این مورد رو به عنوان شاهد مثال می آوردن.
خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
بخش مهمی از حکایت‌ها و داستان‌های مثنوی داستان‌های قرآنی یا داستان‌های پیامبران است. داستان پیامبرانی چون ادریس، یوسف، موسی و عیسی از داستان‌های شناخته شده مثنوی هستند. پیامبر اسلام در میان شخصیت‌های مثنوی جایگاه برجسته‌ای دارد و این امر باور ژرف مولوی به ایشان را نشان می‌دهد. سپس نوبت به داستان‌های درباره یاران نخستین پیامبر و بزرگان و عارفان می‌رسد. در واقع در قالب داستان پیامبران زندگی و نوع تعاملات آنان را در سطح اجتماع به عنوان الگو بیان می‌کند و به شکلی با چنین دیدگاهی نوعی از فلسفه اخلاق عملی را آموزش داده است. بنابراین مولانا با بیان حکایت‌هایی از پیامبران تمامی اخشار جامعه خود و بعد از خود را به پیروی از رفتار پیامبران دعوت نموده است. از ابتکارات آموزشی مولانا در کتاب مثنوی معنوی استفاده از حکایت‌های تمثیلی جانوران است. در واقع حکایت‌های تمثیلی جانوری در ادب فارسی توسط شعرا و ادبا پیوسته تکرار شدند و مولانا نیز با دیدگاه آموزشی و پرورشی ژرفی که دارد از حکایت‌های جانوری بهره برداری کرده است. یکی از این حکایت‌ها که در مثنوی آمده است حکایت شیر و خرگوش است که در آن خرگوش شیر را فریب می‌دهد و به سر چاه می‌برد و شیر با دیدن تصویر خود در چاه سرنگون می‌شود. مولوی در این حکایت به کودکان و نوآموزان از کاربری هوش و درایت در برابر زور سخن به میان آورده تا کودک و نوجوان با خواندن تمثیل‌های مولانا از عقل و هوش خود در جای مناسب آن استفاده کنند. در واقع آموزش غیر مستقیم مورد نظر